با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری این ساعت را با مهمترین تحولات خبری در منطقه آغاز می کنم. روزنامه نیویورک تایمز شام روز گذشته و نقل از منبع ایرانی خبر داده که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دستور داده که کشورش کشته شدن اسماعیل هنیه را در خاک ایران با حمله مستقیم به اسرائیل تلافی کند. هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس صبح وقت چهارشنبه در محل اقامتش در شمال تهران هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در گزارش نیویورک تایمز به نقل از منبع که نامهایشان ذکر نشده آمده است که ایران قصد دارد عملات ترکیبی با طیاره‌های بدون سرنشین و راکتی را به اهداف نظامی در اسرائیل انجام دهد. به گفته نیویورک تایمز از جمع سه منبع که در این مورد با این روزنامه گفتگو کرده، دو تن آنها از نیروهای سپاه پاسداران ایرانند. این روزنامه در ادامه نوشته که ایران این احتمال را بررسی می‌کند که همزمان با حمله مستقیم از خاک ایران به اسرائیل، عملات از بخش‌های یمن، سوریه و عراق هم به سوی اسرائیل انجام شود. پیش از این رهبر ارشد ایران در پیام دیروزش پس از کشته شدن هنیه گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه مجازات سخت را برای خود فراهم کرده. اسرائیل رسما هنوز دست داشتن در حمله بر هنیه را تایید نکرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شام گذشته هشدار داد که عاملین هر نوع حمله در هر جبهه‌ای که علیه اسرائیل انجام شود تاوان بزرگ خواهند داد. نتانیاهو بدون آن که از کشته شدن رهبر سیاسی گروه حماس یادآوری کند این هشدار را داد. اما بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه این اولین سخنان او بود. آقای نتانیاهو افزود چند روز آینده روزهای خطرناک برای کشورش می باشند، اما او گفت که برای تمام سناریوها آماده هستند. صدر اعظم اسرائیل افزود اسرائیل به قوای طرفدار ایران ضربات شدید خواهد زد و آماده است به هر هجومی که از هر جا صورت بگیرد جواب سخت دهد. حال در خبرهای مربوط به افغانستان میشنوید که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید به خاطر مافیاهای گمرکی و سهولت‌های دیگر صادرات پخته، میوه و سبزیجات افغانستان به کشورهای دیگر افزایش یافته. احمد الله زاید معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 1402 هجری شمسی افغانستان در حدود 10 میلیارد دلار صادرات و واردات داشت که بخش اعظم آن واردات می باشد. و گفته آقای زاید سال گذشته افغانستان برزش 1.2 میلیارد دلار صادرات داشت و در مقابل آن بیش از 8 میلیارد دلار اشیا وارد کرده. او افزود در سال گذشته صادرات زغال سنگ افغانستان که یک سال قبل آن به 500 میلیون دلار رسیده بود به 174 میلیون دلار کاهش یافت. پاکستان در یک سال گذشته به جای افغانستان از افریقا زغال سنگ وارد می کند. اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید به نظر می رسد که در سال جاری حاصلات غله افغانستان از حد وسط بیشتر شود. به گفته این اداره رطوبت و مخصوصاً بارندگی های ماهای مارچ و اپریل به بیشتر شدن حاصلات گندم کمک کرده. افغانستان از جمله کشورهایی است که از درک غله خودکفان است و مقدار زیاد غله را از کشورهای دیگر مخصوصاً قزاقستان وارد می کند. بارندگی ها هرچند به حاصلات غله کمک کرده، اما در نتیجه سیلاب ها هزاران هکتار زمین زراعتی هم تخریب شده است. و کرکت بورد افغانستان زمان و محل مسابقات تیم کرکت کمتر از 19 سال افغانستان را اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که در ماه سپتامبر تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی تست با نیوزیلند خواهد داشت و بعد در یک بازی 3 روزه با آفریقای جنوبی مقابل می شود. این بازی ها از 18 تا 22 سپتامبر برنامه ریزی شدند. با تعقیب این بازی ها قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با پاکستان و امارات متحده عرب بازی سه جانبه انجام دهد. یکی از اهداف این بازی ها آمادگی برای مسابقات جام سال 2024 آسیا خوانده شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که قرار است رهبر ارشد ایران آیت الله علی خامنه ای امروز 8:30 به وقت تهران نماز جنازه اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه اماس را در پنتون تهران امامت کند. هنیه و یک محافظش روز گذشته در شمال تهران کشته شدند. در مورد چگونگی دقیق کشته شدن هنیه تا هنوز معلومات نشر نشده. سپاه پاسداران ایران گفته که محل اقامت هنیه از بالا هدف قرار گرفته، اما یک مقام بلند رتبه گروه تنرو اماس دیروز از قول شاهدان عینی در تهران گفت که محل اقامت هنیه با راکت زده شده و به گفته او در نتیجه اصابت راکت خانه ای که هنیه در آن بود و باش داشت تخریب شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید که با کشته شدن اسماعیل هنیه اکنون نام های خالد مشعل، خلیل الحیه، ظاهر جبارین و نزار ابو رمضان به حیث جانشین هنیه مطرح می باشند. بعد از کشته شدن هنیه و معاونش صالح الاروری، شورای رهبری حماس مسئولیت تصمیم گیری در این مورد را به عهده دارد. خالد مشعل با ترکیه و قطر رابط نزدیک دارد، اما رابط آن با ایران و حزب الله لبنان سرد است. خالد الحیه که با ایران و ترکیه نزدیک است و بعد از کشته شدن هنیه اولین کسی بود که در این مورد معلومات داد، هم یک انتخاب به شمار می رود. ظاهر جبارین در رهبری حماس از افراد است که با جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. هانی المصری کارشناس امور فلسطین در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که رقابت اصلی برای گرفتن جای هنیه در رهبری حماس بین خالد مشعل و خلیل الحیه خواهد بود. الحیه قبل از حمله حماس بر خاک اسرائیل از غزه خارج شده بود. رسانه های اسرائیل این احتمال را مطرح کردند که قبل از انتخابات در شورای رهبری حماس خالد مشعل موقتا جای هنیه را اشغال خواهد کرد. اما بان هم این معلوم نیست که یحیی سنوار رهبری دیگر حماس که در تونل‌های غزه پنهان شده در مورد رهبر نو دفتر سیاسی حماس چه نظر خواهد داشت. وزارت خارجه مصر در اعلامیه گفته است که پالیسی ماجراجویانه اسرائیل به تلاش‌ها برای رسیدن به آتش بس در غزه ضربه زده است. مصر با این بیانات به حمله روز سه‌شنبه اسرائیل بر قمندان عملیاتی حزب الله لبنان در بیروت فواد شکور و کشته شدن وی و همچنان با کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران که ایران اسرائیل را با آن متهم می‌سازد اشاره می‌کند. وزارت خارجه مصر می‌گوید عدم پیشرفت در مذاکرات آتش بس غزه و همزمان افزایش خشونت‌های منطقوی نمایانگر افزایش پیچیدگی اوضاع و نبود اراده سیاسی اسرائیل برای آرام کردن وضعیت می‌باشد. قبل از این صدر اعظم قطر هم کشته شدن هنیه را محکوم کرده بود. اسرائیل رسما مسئولیت کشتن هنیه را به عهده نگرفته، ولی ایران اسرائیل را مسئول این حمله می شمارد.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران عکس‌العمل‌های متعدد را در پی داشت. برخی از کشورها در مورد احتمال گسترش ناامنی‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممکن کشته شدن هنیه دامنه جنگ جاری در نوار غزه را گسترش دهد. این در حال است که تلاش‌های صلح به خاطر پایان دادن به جنگ بیش از 9 ماهه بین حماس و اسرائیل در غزه ادامه دارد. آمریکا گفته که از این تلاش‌ها دست نخواهد کشید. در همین حال اهود اولمارت صدر اعظم سابق اسرائیل در مورد تاثیرات کشته شدن هنیه بر تلاش‌های صلح غزه بر رادیو آزادی گفت:
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
به فکر من این عمل هیچ گونه تأثیری بر امکانات و احتمال صلح نخواهد داشت. زیرا صلح فعلا به هیچ صورت جزء اجنده نیست. سوال اینجاست که این کار تا چی حد بر احتمال و یا امکان رسیدن به یک معامله در رابطه با گروگان‌ها تأثیر خواهد داشت. از یک سو عکس العمل تقریبا اجتناب ناپذیر حماس و ایران این خواهد بود تا کسانی را که آنها فکر می‌کنند که مسئول این حمله هستند مجازات کنند. از سوی دیگر سوال این است که آیا آنها می خواهند یک پروسه را آغاز کنند که در نتیجه آن افراد دیگری از بین برده شوند، که این عمل بدون شک بی تاثیر نخواهد بود.
اهود اولمارت صدر اعظم سابق اسرائیل بود. اسماعیل هنیه که برای اشتراک در مراسم تالیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به آن کشور رفته بود، سه‌شنبه در آن مراسم شرکت کرد و صبح وقت چهارشنبه در محل اقامتش مورد هدف قرار گرفت و با یک محافظش کشته شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در حالی که نگرانی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مخصوصا در مورد محرومیت زنها و دختران از کار و آموزش رو به افزایش است، یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یک نشست آنلاین یا از راه دور را ترتیب میده که وضعیت زنان افغان را بررسی میکنه. در این نشست به طور خاص بر آموزش دختران افغان گفته شده که تمرکز خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید روز پنجشنبه آینده 8 ماه آگوست در رابطه با وضعیت کنونی تعلیم در افغانستان و حمایت جهانی از حق تعلیم دختران افغان یک جلسه ترتیب خواهد شد. بر اساس این اعلان یونسکو در این کنفرانس آنلاین متخصصین این بخش ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. یونسکو این اجلاس را در آستانه 30 سالگرد برگشت طالبان به قدرت ترتیب میده. طالبان در 15 ماه آگوست سال 2021 کابل را تصرف نموده و از همان آغاز به طور تدریجی محدودیت ها را بر زنان جاری نمودند. در اول مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شد و در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان از رفتن به پوهنتون ها هم محروم شدند. محدودیت های طالبان بر علیه زنان و دختران مغایر با تعهدات است که رهبران این گروه قبل از به قدرت رسیدن با جامعه جهانی و رسانه ها در میان گذاشته بودند. یونسکو قبلاً گفته بود که در نتیجه محدودیت های طالبان 80% دختران از درس باز مانده و تقریباً 30% آنها حتی به مکاتب ابتدایی هم نمی روند. این در حال است که قبل از برگشت طالبان به قدرت از سال 2021 تا سال 2018 تعداد شاگردانی که به مکاتب ثبت نام می کردند 10 برابر بیشتر شده بود. با گفته یونسکو در سال 2021 از هر 10 شاگرد مکتب در افغانستان 4 آن دختر بودند. ماه گذشته اداره حمایت از اطفال ملل متحد یونسف گفت که در کمتر از 3 سال گذشته دختران افغان در مجموع 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. طالبان برای بستن مکاتب دختران هیچ نوع دلیل ارائه نمی کنند. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد در کنفرانس سوم دوحه در پاسخ به سوالی در مورد تعلیم و تحصیل دختران و زنان گفت این یک نگرانی افغان هاست و آنها برای پیدا کردن یک راه حل تلاش میکنند. روز سه شنبه در اجلاسی که در مورد حقوق زنان افغانستان در امریکا برگزار شد تأکید شد که در افغانستان عمل طالبان به حیث آپارتاید یا تبعیض جنسیتی به رسمیت شناخته شود. در این نشست که روز سه‌شنبه 30 جولای به میزبانی کمیسیون حقوق بشر کانگریس امریکا برگزار شد، رینا امیری نماینده خاص امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشری در افغانستان در سخنرانی خود طالبان را به آزار و اذیت زنان بر اساس جنسیت متهم کرد. او گفت
فرمان های سخت طالبان که به طور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می دهد از بدترین فرمان هاست. ما این تلاش های طالبان را به عنوان آزار جنسیتی به رسمیت می شناسیم.
در همین حال دیروز یک تعداد فعالان حقوق زن در لندن جمع شدند تا در مورد راه های بیرون رفت زنان از حالات کنونی در افغانستان صحبت کنند.
شنیدید که یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یک نشست ویژه‌ای را در مورد وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دایر می کند. این نشست بیشتر در مورد محدودیت‌های آموزشی پرداخته خواهد شد. برخی از دختران محروم از آموزش در پیام‌هایی که برای دیو آزادی فرستادن می گویند
لیدا هستم، متعلم صنف 9 مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بروی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. بسته شدن مکاتب بروی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بروی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
دارا مرادی هستم، صنف نهم مکتب بودم که دروازه‌های مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن می‌خواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن، هیچ وقت فکرشام نمی‌کردم، حتی در خوابم هم نمی‌آمد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه‌های مکتب برای دختران افغان بسته شد. امارت اسلامی باید هر چه زودتر دروازه‌های مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دخترای افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اکثر مقب مانده نباشن.
سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن سالان و همسنفان ما که پسر هستند می توانند با شور و شوق به درس هایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
صدای برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان بود که در پیام های بر رادیو آزادی فرستادند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره داریم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس بلدوجر.
از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید.
معلوماتی در مورد تاریخچه شهر مزار شریف.
قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود.
سه جالب آموزنده از رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده از نویسنده مشهور کشور هالند بانو مکس ویلدوجر داریم با عنوان چرا بقگک ترسید که داستان نویس خوب بانو فهیمه غزال رحیمی آن را به دری ترجمه نموده و شاعر محقق بانو شفیق دیباج برای مجله آزادی لطف نمودند. مسئول صفحه داستان کودک با التفاتی که دارند همیشه داستانهایی را برای ما لطف می نمایند که از برای مجله آزادی برای اطفال نازنین نشر کنیم. سپاس بیکران از ایشان، این داستان چرا بقگک ترسید را رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
بقه از ترس خود را در زیر لحافش قایم کرده بود. او صداهای عجیب و غریب را می شنید. از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید. فکر می کرد کس زیر تخت خوابش است. احساس خوب نداشت. او با وحشت از تختش پرید و در جنگل تاریک به سوی خانه مرغابی دوید. همین که مرغابی بقه را دید گفت: چه خوب که آمدی بقه جان، ولی حالا که ناوقت است، من باید بخوابم. بقه گفت: مرغابی جان، لطفاً کمکم کن، من بسیار ترسیدم. یک روح در خانه ام آمده و خود را زیر تخت خوابم پنهان کرده است. مرغابی خندید و گفت: روح وجود ندارد عزیزم. بقه با بی‌صبری گفت: روح است، اینجا، آنجا، الان در جنگل هم میچرخد. مرغابی با مهربانی گفت: بقه جان، نزد من بمان و همینجا بخواب، من نمی ترسم. بقه از لطف مرغابی خیلی خوشحال شد. هر دو زیر لحافه که گرم تمام بدن خود را پوشاندند. بقه گک در کنار مرغابی آرام گرفته بود و دیگر نمی ترسید. ناگاه صدای مزاحم از سقف خانه آرامششان را برهم زد. مرغابی دست و پاچه شد و گفت: این صدای چیست؟ فکر کنم کس از پله‌های زینه به طرف ما می آید. بقه گفت: وای روح، روح، بیا بیا، اینجا امن نیست. هر دو شتاب زده به سمت جنگل دویدند. با تمام نیرو می دویدند. در چشم به هم زدن به خانه گوسفند رسیدند و با عجله در را کوفتند. گوسفند پرسید: کیست؟ آنجا کیست؟ بقه گفت: ما هستیم. گوسفند جان، زود در را باز کن، زود شو. گوسفند با آواز خواب‌آلود و چشم‌های پندیده گفت: شما اینجا چی می‌کنید؟ بی وقت آمدید و مرا از خواب بیدار کردید، چی گپ است؟ بقه گفت: لطفاً به ما کمک کن گوسفند جان، در خانه و جنگل روح و دیو است، ما بسیار ترسیدیم. گوسفند به حرفهای بقه گوش داد و گفت: روح و دیو؟ روح و دیو وجود ندارد، اینها همه در قصه ها و داستان ها جا دارند، این همه در خیال ما هستند، نه در حقیقت، این را شما هم می دانید. بقه گفت: نه گوسفند جان، وجود دارد، ما را از خانه فراری داد، خودت ببین، به جنگل نگاه کن، آنجا. گوسفند به جنگل خیره شد، لیکن هیچ چیز خاص توجهش را جلب نکرد. پس گفت: بقه جان، من چیز نمی بینم، شما همین طور گمان می کنید. بقه، مرغابی و گوسفند ستایی در تخت خواب کنار هم دراز کشیدند. بقه خوشحال بود و احساس امنیت می کرد و با خودش می گفت: حالا هیچ اتفاق بدی نمی افتد، روح نمی تواند مرا بترساند. خواب از چشمان هر سیشان پریده بود. هوش و حواسشان به هیاهوی باد و تاریکی شب در جنگل بود. گوسفند هم آن صداها را می شنید و متوجه شده بود که بقه و مرغابی خیلی ترسیدند. گوسفند که زیرک بود، فوراً چیزی به ذهنش رسید. او با هیجان بسیار به دوستانش گفت: بیایید یک بازی جالب کنیم، یک جا با صدای بلند بلند فریاد بزنیم که ما از چیزی نمی ترسیم. گوسفند، مرغابی و بقه یک جا یک صدا فریاد کردند: ما نمی ترسیم، نمی ترسیم، از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسیم. بار بار این را گفتند تا اینکه سرانجام هر سه به خواب خوش فرو رفتند. فردای آن روز خرگوش به دیدن بقه رفت. دید که دروازه خانه بقه باز است و بقه در خانه نیست. با نگرانی گفت: عجیب است و راهی خانه مرغابی شد. همین که به خانه مرغابی رسید، خانه او را هم خالی یافت. او بلند صدا کرد: مرغابی، مرغابی، کجایی؟ اما هیچ جواب از مرغابی نگرفت. خرگوش نگران بقو مرغابی شد و با خود گفت: شاید اتفاق بدی برایشان رخ داده باشد. با دلهره و شتاب بسیار راه جنگل را در پیش گرفت تا بقو مرغابی را پیدا کند. جستجو سود نکرد، به هیچ نشانه ای از بقو مرغابی در جنگل نیافت. با خود گفت: باید به خانه گوسفند و دیگر حیوانات هم سر بزنم و جویای احوال آنها شوم. امکان دارد کسی در موردشان چیز بداند. هنگامی که خرگوش به خانه گوسفند رسید، به در کوبید، اما هیچ جوابی نشنید. همه جا را خاموشی فرا گرفته بود. او از پنجره به داخل نگاه کرد و دید که هر سه دوست کنار هم آسوده خوابیدند. ساعت 10 صبح بود. خرگوش با دستش به پنجره خانه گوسفند کوفت. هر سه از خواب پریدند. گوسفند دوان دوان در را باز کرد و همه ایشان به بیرون شتافتند. مرغابی گفت: خرگوش عزیز، بیا که برایت قصه کنم. ما دیشب از ارواح و دیوها خیلی ترسیده بودیم. از همین سبب به خانه دوست عزیز ما گوسفند آمدیم. خرگوش با حیرت گفت: روح و دیو؟ شما چی میگویید؟ چنین چیزهایی وجود ندارد. بقه گفت: بله، درست میگویی. اینها همه در قصه های قدیمی است. ما از تنهایی و سکوت شب دچار وهم و تصورات بیجا شده بودیم. دیشب پس از اینکه به پیشنهاد گوسفند جان دست جمعی به خود تلقین کردیم، خیلی راحت خوابیدیم و از هیچ چیز نترسیدیم. آنها ساعتها درباره موهوم بودن روح و دیو با هم صحبت کردند و از اینکه بیهوده ترسیده بودند خندیدند. در این اثنا گوسفندک صبحانه را آماده کرد. سر میز صبحانه خرگوش گفت: میدانید که همه ما میترسیم و این یک چیز عادی است. بقه با کنجکاوی پرسید: تو هم میترسی؟ خرگوش گفت: بله، من هم میترسم بقه جان. همین امروز که به خانه تو با مرغابی رفتم و شما در خانه نبودید، ذهنم درگیر اتفاقات منفی شده بود. یک بار فکر کردم که شما دیگر نیستید و بسیار ترسیدم. بقه، مرغابی و گوسفند یک بار خاموش شدند. لحظه نگذاشته بود که همه‌شان بلند بلند خندیدند. بقه با خوشحالی زیاد رو به خرگوش کرده و گفت: خرگوش جان، بسیار تشکر که به خاطر ما نگران شدی و ما را جستجو کردی. خوشبختانه که ما هستیم و در کنار هم همیشه خواهیم ماند. اگر با هم باشیم از هیچ چیز نخواهیم ترسید. بقه این را گفت و دیگران تصدیق کردند و از باهمی هایشان لذت بردند.
داستان آموزندهی بود برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس ویلدوجر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افغانستان کشوری با فصول چهارگانه، مناطق متنوع از نظر جغرافیای اقلیمی و جیولوژیکی است. از این رو زیبایی و آب و هوای شماری از مناطق با بخش‌های دیگر آن متفاوت است. مناطقی گرمسیر، سردسیر، معتدل و حتی صحرایی دارد. از این رو باشندگان آن مطابق به آن از صدها بدین سو در اعمار منازل در شهر و دیات شیوه های خاص خود را دارند، به ویژه در